کارخانه داروسازی مقصر این ماجرا باشه؟
ببینید کارخانه داروسازی هم متأثر از عوامل بیرونه، یعنی اون چیزی که به کارخانه تحمیل می‌شود. خب کارخانه داروسازی بالاخره تجهیز دیگه برمیگرده، باز به یک قسمتش برمیگرده به اون تحریم‌ها. تجهیزات اینها باید به روز باشه، در واقع اون زنجیره باید بچرخه که بتواند مواد اولیه‌شو تأمین کنه، بتواند واردات داشته باشه به موقع. من عرض کردم ببین، از تأمین کننده یا وارد کننده اولیه و شرکت‌های تولید دارو و بعد شرکت‌های پخش تا برسه به داروخانه و نهایتاً من بیمار، اینها باید، این یه زنجیره است که هر کدام از این اجزای زنجیره دچار مشکل باشد، خب عملاً اون کمبود و اون در واقع نبود رو بیمار احساس می‌کنه، آخرش برمیگرده به خود بیمار. اینه که هر کدام از اینها حالا ناشی از چی باشد، ناشی از عوامل مختلفه. بله، تجویز پزشک در مواقعی در واقع الغایی که به صورت حالا شرکت‌های دارویی که عمدتاً در مورد دارو این اتفاق کمتر میفته، در مورد منظومات و مکمل‌ها ممکن اون تبلیغات کاذب بیشتر اتفاق بیفته. و ولی در این حال شما در واقع تو گزارشتون بود که تعداد قلم‌های تجویزی که در نسخ ایران در یک پزشک ایرانی می‌نویسن به طور متوسط یک یا دو قلم، حتی بیشتر از، نه بیشتر از نرم جهانی، بیشتر از کشورهای قابل مقایسه است مثل پاکستان و ترکیه. و خب اینها باعث میشه، همه اینها باعث میشه که کمبود داروی اتفاق بیفته. نکته ای که در مورد خود بیماران وجود داره، بیماران محترم، بحث به خاطر دلایل مختلف، بحث عدم احساس امنیت دارویی، یعنی بیمار احساس میکنه که ممکنه در آینده نزدیک به هر دلیل دارو گیرش نیاد، شروع میکنه به تجویع دارو و انباش دارو در منازل، که ما یکی از مشکلات مسمومیت ها رو که در واقع در منازل اتفاق میفته، چه در اطفال چه در بزرگسالان، به خاطر همین انباشت بی رویه است که ممکنه در یک منزلی باشد، در جای دیگر کمبود احساس بشه، در اون منزل خدای نکرده برن و بچه‌ای یا مثلا فرضاً بزرگسالی در واقع این دارو رو به صورت اتفاقی یا تعمدی دچار مسمومیت بشه. با اینها ما متاسفانه ارزان بودن دارو، حالا ممکنه این ایراد گرفته بشه که دارو ارزان نیست، گران است. بله من میگم ارزان هست
دارو، انصافا به اندازه همه چیزایی که ماشاءالله رشد کردن 10 20 برابری شدن، اینو انصاف کنیم که دارو این اتفاق براش نیفتاد.
خب و بیمه ها باید، دارو باید قیمت متناسب بشود، چون گاهی موقع ما فقط ماده اولیه دارو رو میبینیم، در حالی که اون کارگر، در حالی که اون بسته‌بندی، نمیدونم اون پلاستیکی که به کار برده میشه و سایر، حتی آبی که به کار برده میشه، دیگه ساده ترینش این هست، اون هزینه های برق و نمیدونم سوخت و اینا، خب افزایش پیدا میکنه، ولی ما قیمت دارو رو ثابت نگه داشتیم، در حالی که قیمت باید متناسب افزایش پیدا کنه. منتها بیمه ها از اون ور باید بیان پوشش بدن، حالا چه بیمه های پایه چه بیمه های تکمیلی.
خب تقریبا این اتفاق افتاد دیگه، وقتی ما میگیم اون یارانه حذف شد، اون ارزه رو دیگه خب اختصاص ندادن، چون ما بخش جدی از خب مواد اولیه که برای دارو داریم داخلی نیست دیگه، خارجیه.
آیا به آخرین مصرف کننده، به بیمار یا به داروخانه رسید خیر؟ یعنی الان این دست بیمه است.
خب این الان حلقه مفقوده اینجا کجاست؟ دولت میگه که آقا من عرض این رو حذف میکنم، با عرض آزاد باید بیاری، با عرض آزاد هم بفروشی، بیمه باید تامین بکنه. خب الان حلقه مفقوده این چرخه کجاست؟
به نظر من به عنوان یک کسی که به قول چندین سال از در خدمت داره میکنه در این عرضه، در عرضه دارویی، اون چیزی که الان این حلقه رو دچار اختلال کرده و تأثیرش بیشتر از همه است، عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط شرکت، در واقع بیمه هاست. دو تا بیمه اصلی، حالا سه تا بیمه داریم، نیروهای مسلح انصافا بهتر عمل میکنه و مطالبات هم از ایشون کمتره، ولی بیمه تامین اجتماعی به خصوص و بیمه سلامت هم تا حدودی. خب اینا درسته، حالا ممکنه بگیم بیمه اینا که حالا به صرف دولتی نیستن، ولی در واقع به شکل دولتی یا شبه دولتی هم و باید مطالبات پرداخت شه، هم برابر برنامه هفتم توسعه اینها موظف هستن که مطالبات داروخانه ها رو بدن که اختلالی ایجاد نشود، هم در واقع برابر اون قراردادی که خودشون بستن قرار بدن، ولی خب این اتفاق نمیفته و متاسفانه عدم در واقع این که این اتفاق نمیافتد و در واقع مطالبات پرداخت نمیشه، فشارش به بیمار میاد، فشارش به داروخانه میاد و این میشه که داروخانه و داروساز توان خرید نداره. ببینید اگر ما طبق آیین نامه، طبق قانون تعزیرات، طبق قانون 1334، اگر داروخانه‌ای دارویی در داروخانه موجود داشته باشد و نفروشد، تا آخرین عدد نفروشد، این به عنوان تخلف محسوب میشه. در حالی که این همکاران الان اعلام میکنن که آقا ما توان خرید نداریم، نه اینکه دارو در داروخانه هست و ما نمیخوام به بیمار بدهیم. توان خریدم نگاه میکنید، خب اینا مطالبات دارن از شرکت های از در واقع بیمه ها، و خب شرکت ها هم از اینها طلبکارن و متاسفانه تعداد زیادی که اصلا هیچ وقت هیچ زمانی به این صورت نبوده.
یعنی الان شما میفهمید آن چه که الان داره رخ میده که من مطمئنم حداقل نیمی از شنوندگان ما این چالش ها رو میشنوند، اما قطعا خروجی بدش داره گریبانگیرشون میشه، یا میشه نمودش میشود کمبود دارو. ما این رو از کی باید بخوایم به نظرتون؟
از سازمان های بیمه‌گر. از سازمان های بیمه، من اون چیزی که به نظر برسه، ببین ما
یعنی بیمه‌گر منظورتون تامین اجتماعی یا نه باید بریم سراغ بیمه های تکمیلی؟
نه، ببین بیمه های تکمیلی قدم بعده، بالاخره اون یک قراردادی است که بیمه های پایه، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت و اون چیزی که از ضمن احترام به در واقع مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی، اون چیزی که الان اختلال ایجاد کرده به نظر من به عنوان یک داروساز بیمه‌های تامین اجتماعی. ببینید اصلا به نحوی شده که متاسفانه همکاران ما مجبورن که تجمع کنن در جلوی سازمان‌های در واقع سازمان تامین اجتماعی و در واقع امور درمان سازمان تامین اجتماعی، که هیچ وقت نباید این کار صورت بگیره. یعنی داروساز باید در داروخانه‌اش کار خدماتیش انجام بده، بیمار خدمت کنه، ولی مجبوره به خاطر مطالباتی که داره از بیمه ها و چک هایی که برگشت کرده و از اون شرکت هم خب به اینها جنس نمیفروشه، چون هم یک حلقه دیگری است. وقتی شرکت های توزیع نتوانن در واقع مشتریشون از دست بدن و نتوانن به داروخانه جنس بفروشند، خب تامین کننده و یا تولید کننده اون کارخانه هم نمیتواند در واقع مطالباتش رو وصول کنه از شرکت ها. یعنی این زنجیره رو در یک جایی کلا سازمان بیمه و به خصوص تامین اجتماعی اصلا قطعش کرده، نه اینکه زنجیره رو سوز کرده، اصلا زنجیره رو بریده متاسفانه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم.
ممنونم،
سلامت از توضیحاتی که دادید.
که سازمان های بیمه گر این مطالبات و کاری به گروکشی و از دولت و اینا نداشته باشن، چون آگاهی ادعاشون این است که ما از دولت طلبکاریم، ولی از دولت طلبکار باشند یا نباشند بیمار نباید آسیب ببینه.
قطعا همینطوره. خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم. در پناه حق باشید. گفتگو کردم در این لحظه با جناب آقای دکتر محمد جواد خوشنود، معاون قضا و دارو استان فارس و دبیر انجمن سمشناسی ایران.
حالا که نفس می کشم در هوات، نخور قصه ماندنم را دیگر، میخوام صدای خنده هات کنه گوش آسمون و کر، نترس جانم که دستانم جدا شدنی نیست، دستانم این عشق بمانه تا ابد در قلبت امانت، توی ما هم پریزادم، نه یک دل که صد دل به تو دادم، بدان که در بند تو باشم آزاد آزادم آزاد آزادم. اگر که نمانم به تو نسپارم، دلم را شوم مدیون دلت، تا هم نفسی هست برایم نفسی هست، تو دریای من باش منم ساحلم، تو دریای من باش منم ساحلم، نترس جانم که دستانم جدا شدنی نیست، دستانت این عشق بماند تا ابد در قلبت امانت، تو این ما هم پریزادم، نه یک دل که صد دل به تو دادم، به مردان که در بند تو باشم، آزاد آزادم، آزاد آزادم.
صبح همه شما جوانای ایرانی بخیر، با شارشوی امروز همراه باشید. 25,000 نفر از جشنواره انگور هزاوه عراق بازدید کردند. بخشدار مرکزی عراق گفته 12th جشنواره انگور روستای هزاوه عراق با عنوان آیین شکرگزاری به مدت 1 هفته برگزار شده و 25,000 نفر از این رویداد بازدید کردند. آقای محمد قدیری گفته این جشنواره روزانه میزبان حدود 3,500 بازدید کننده بود و در مجموع بیش از 25,000 نفر از اون بازدید کردند. به گفته آقای قدیری درآمد باغداران در این جشنواره 150 میلیارد ریال بوده که این درآمد نسبت به سال گذشته که تنها 10 میلیارد ریال بود رشد چشمگیری داشته.
ایمان سلطانپوری یکی از اون آدمایی که خیلی خوش انرژیه، آدم بغلش میکنه سر صبحی، خیلی هم انرژی میگه. من میگم وقتی باتری میکنی، منظور اون انرژیه که آدم از ایمان میگیره و
خودش.
آره، ولی به هر حال چیزه، اون بغل کردن اون محبت زیاده رو با آدم بروز میده. خلاصه این از این. یه نکته هم حالا گفتم بحث باتری پیش اومد، من بگم که ما باتریه رو میدیم تا مثلا یه رو به دیگه ما اعلام میکنیم. همه کسانی که پیامک بدن به ما در این، یعنی از ابتدا پیامک دادن تا الان، در این قرعه کشی شرکت خواهند کرد. تماس تلفنی هامون هم همینطور، یعنی به 2265-2303 هر کسی زنگ بزنه و به 3881. و سوالمون هم این بوده که در چه کاری مهارت دارید و میتونید به بقیه یادش بدید که شما پاسخاتون رو برای ما فرستادید و میفرستید. ایمان جان درخواست.
خیلی مخلصم. این خبر نقل و انتقالاتی بگم بعد دیگه بریم سراغ بازی امشب که حالا قبلش هم با هم دیگه صحبت کردیم چه تقابل‌های جذابی رو خواهیم داشت.
بعد.
اسکای اسپورتی خبری داد دیشب و گفت که آقای جاشوا زیرکسی مهاجم تیم فوتبال منچستر یونایتد قراره که این باشگاه رو در نقل و انتقالات ترک بکنه و همین تابستون 2024 هم به منچستر یونایتد اومد و اما نتونست جا بیفته، انتظارات رو نتونست برآورده بکنه و خلاصه که قراره ترک بکنه شیاطین سرخ رو و منچستر رو.
چرا بهش میگن شیاطین؟
لقبشونه دیگه.
آخه چرا با لقب و خودشون هم دوست دارن آخه.
آره. مثلا بلژیک هم شیاطین سرخه بهش میگن. آره.
خب بعد لقب دوتاشون یکی باشه
دیگه، حالا اون تیم ملیه این.
بعد یه وقت هست بهشون بگن ای شیطون مثلا یه چیزی، ولی شیاطین سرخ یه ذره قشنگ ابلیس رو میاره.
اولترافورد رو میگن تئاتر رویاها. خیلی قشنگه، خیلی جذابه.
تو میگی من قبول میکنم،
خوده قشنگه،
تو قبول میکنم، هرچی تو میگی من قبول.
بازی ها رو دونه دونه بریم جلو با هم دیگه، خیلی چون تقابله جذابیه. فقط بگم لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهیش از امشب سه شنبه چهار شنبه است که فوتبالی ها میدونن که برگزار خواهد شد. ناپولی به مساف آینتراخت فرانکفورت میره، بازی در ایتالیا برگزار میشه، در ناپل مسابقه برگزار میشه. اسلاویا پراگ میزبان آرسنال. آرسنال هم شانس اصلی قهرمانی از نظر خودم تو رقابت‌های پریمیر لیگ.
خب
یه مدت آرسنال رو مسخره می‌کردن، وقتی صدرنشین میشد میگفت یه فیلیه روی شاخه درخت، عکسش که منتشر میشد. اما نه، به نظرم امسال دیگه با سالهای قبل فرق میکنه. اتلتیکو مادرید به مساف سن ژیلوا میره، بودو گلیمت نروژ به مساف موناکو میره، یوونتوس در مقابل اسپورتینگ لیسبون، لیورپول رئال مادرید. این بازیه خیلی مهمیه، خیلی جذابه. آرن سلوت خب بازی قبلی رو برده، رئال مادرید ژابی آلونسو. او راستی ژابی آلونسو سابقه بازی در تیم لیورپول رو هم داره، مثلا جذاب میشه دیگه. اون یه بار دیگه قراره پا بذاره در ورزشگاه آنفیلد و خیلی به نظرم میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه. حالا کیلیان امباپه هست، جود بلینگام هست و در مقابل محمد صلاح و رفقاشون قرار میگیرن. فکر میکنم هنوز آلیسون حضورش تو این مسابقه در حاله ای از ابهام باشه. حالا پزشکا دارن هر طور که هست میرسون، یعنی میخوان برسونن آلیسون رو، ولی بعید میدونن.
من تو اینا از همشون بیشتر بلینگامو دوست دارم.
چیت بلینگامو؟
آره.
اسمشو دوست دارید یا
نه؟ خودشو که نمیشناسم.
خودشو نمیشناسم.
آره.
بابا بازی ایران انگلیس هم نیدین.
یه جوریه انگار مثلا داری میگی الانگوام. میدونی؟ آره. واسه همین خوشم میاد ازش.
سابقه گلزنی به تیم ملی فوتبال کشورمون رو هم داره دیگه جود بلینگام.
پس تو اون تیم ملی انگلیس سنش نباشه.
آره همشون گل زدن. اولمپیاکوس هم در مقابل پی اس وی آینتوبن قرار میگیره. مهدی طارمی شاید حضور فیکس داشته باشه توی این مسابقه لامصب. در کنار مهدی الکعبی رو دارن، اونم خیلی مهاجم سرحالیه. یه مدت یادت علی دایی مثلا تو بایرن بود، ما همیشه هی قصه میخوردیم که بخواه به مهاجم جایگزینش خیلی آماده بود، اگه یادت باشه.
نه اینجوری فقط یادم اونجا بود بایرن مونیخ.
خواهش میکنم، دست دارم. پاریس سن ژرمن هم میزبان بایرن مونیخ، بازی هم که در فرانسه برگزار میشه و خیلی به نظرم بازی جذابی خواهد بود. پاریس سن ژرمن سال گذشته قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده. بایرن مونیخ ونسان کمپانی، ما مدت ها داریم در موردش صحبت میکنیم که آقا جون ما نداشتیم در تاریخ 15 تا برد پشت سر هم، و البته که میتونه با این باخت یه بار دیگه منتقدا بیان و صحبت بکنن اگر بایرن مونیخ تو بازی امشب ببازه، که آقا مثلا فوتبال آلمان دیگه بایرن مونیخ همه بازیکن ها رو میگیره، همه تیما رو توهی از ستاره میکنه، خالی از ستاره میکنه، و خب خودش میفته بر سر زبان ها. تیمشون اگه نگاه کنید بازیشون رو خوب دارن بازی میکنن. حالا باید ببینیم در مقابل شاگرده لوئیس انریکه چه اتفاقاتی رقم میخوره، و به نظرم بازی جذاب ترین بازی فکر کنم همین پی اس جی بایرنه که یادآور اون بازی فینال لیگ قهرمانان زمان کرونا افکن 2021 بود که کینگزلی کومن گل برتری رو زد و بایرن هم تو مسابقه قهرمان شد. اما در کم اهمیت ترین بازی جهان تاتنهام به مصاف کوپنهاگن میره و بازی هم در لندن برگزار میشه، که میگم کم اهمیت لجم گرفته چون بازی قبلی با چلسی تاتنهام باخته، و خلاصه که باید بگیم ببینیم توماس فرانک تو این مسابقه چه تفکراتی رو در نظر میگیره و چه تمهیداتی رو میاندیشد.
خیلی باحال ایمان وقتی داره مخصوصا فوتبال مثلا لیگ قهرمانان این رو توضیح میده به من، دقیقا میخواید اگه تجسم پیدا کنی نسبت من الان با ایمان رو، سیامک انصاری در برره چجوری بود میرفت به اینو سواد یاد بده. بعد دقیقا همینه، بعدش آخرش هم میگفتن ها این نفهمه. حالا دقیقا شکایت
من، ولی من با ذوق تعریف میکنم.
نه تو با ذوق تعریف میکنم. من خیلی قشنگ بود کجا پاریس و کجا من اصلا پاریس سن ژرمن، اسمش پاری سن ژرمنه نه پاریس اند ژرمن. این خودش واسه خودش چالشیه دیگه،
ولی خب بازی جذابیه دیگه. لیورپول رو آل پی اس جی بایرن،
یکی رو بگو من هم
پی اس جی بایرن رو ببینید شما جی. آقا جون
پی اس جی بایرن
سی هم هست.
خب باش
پی اس جی. آره خیلی بازی جذابی خواهد شد.
احتمالاً شبکه ورزش
یکیشون فکر می‌کنم لیورپول رو لو شبکه سنشون بده، پی اس جی بایرن رو شبکه ورزش.
خیلی عالی.
قربون شما.
متشکرم از
خیلی مخلصم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی راد دارم خدمت شما. یاد بگیر ازتون.
سلامت باشی. تا فردا.
زنده باشی ان شاء الله تا فردا.
اگر میخوام دو مقوله رو بگم، یکی تو بحث نحوه ارتباط گرفتن با مخاطب، هر مخاطبی در هر نوع به بهترین و موثرترین نحوه میتونی ارتباط بگیری رو میتونم آموزشش بدم، و توی زمینه شغلی خودم مثلا نحوه کار کردن و اصول کلی اتاق فرمان رو میتونم آموزش بدم.
صبوری و گذشت و در خودم تواناییشو میبینم که به دیگران آموزش بدم. متشکرم فرزانه ملکیم از ملایی.
شهرماد زاکری هستم از تهران. میخواستم بگم من فکر میکنم که تربیت بچه هم خیلی تلاش کردم و بچه های خیلی خوبی دارم، خوش اخلاق، بازگو، یک رنگ، مهربون، و انشالله که همه بچه ها سالم و خوش و سلامت بشن.
من در زمینه مشاوره و روانشناسی مهارت دارم و همچنین آموزش خط بریل به نابینایان عزیز بزرگوار و همچنین در زمینه معلمی مهارت دارم. عزیزی هستم از شهرزا.
از اونجایی که من کارمند هستم میتونم در زمینه کاری خودم آموزش‌های لازم رو به کسانی که علاقه مند ورود به این شغل هستن بدم و در واقع بتونن در اون آزمونی که برگزار میشه با موفقیت انشالله وارد بشن.
انشالله. خیلی ممنونم و متشکرم. حسین از اصفهان گفته که بنده حقیر هیچ کاری بلد نیستم و یادم معمولی عادی هم، ولی همه مردم رو دوست دارم، عاشقشونم. همین که بتونید به مردم عشق بدید هم خیلی خوب و ارزشمنده. یه چیزی بگم بهتون، چون 5 دقیقه بیشتر وقت ندارید برای اینکه اگر میخواید در قرعه کشی امروز مشارکت بکنید پیامای خودتون رو بفرستید، حالا چه اسم میخواید بفرستید، چه پاسخ سوال ما رو که چی بلدی و میتونی به بقیه هم یاد بدی، چه مهارتی داری، و پیامک‌های شما هم که همش از سر لطف و عشق دارم دریافت میکنم و گفتن که من در کتاب خوندن مهارت دارم ولی نمیدونم چجوری میتونم به بقیه یاد بدم. حالا مهارت ها الزاما قرار نیست شما کتابو یاد به همین که بتونید یه کاری بکنید که قسمت قشنگی از یه کتابی رو برای بقیه تعریف بکنید، همین که تعریف بکنید خیلی ارزشمند هست و میتونه آدم ها رو ترغیب بکنه که برن و اون کتاب رو حتما بخونن.
من تو کار بانکی خودم که هستم همه سیستم های بانکی رو وارد هستم، همکارام هر کدوم زن میزنن با کمال میل رانماییشون میکنم و تا حالا هم مشمر ثمر بودم. من اینطوری نبوده که همکاری من رانمایی بکنم نتیجه بخش نبوده باشه.
با توجه به حدود بیش از 30 سال که تجربه در کار رانندگی و کامیون و تریلی و اینها دارم، میتونم در این زمینه اگر کسی مشاوره خواهد یا راهنمایی خواهد بهش کمک کنم.
من در بنایی پلاستر گردن و سرامیک میتونم به کسی دیگه آموزش بدم، حتی به چند تا از دوستم یاد دادم.
همراه ما باشید در رادیو جوان
با جوان ایرانی. سلام،
شنبه تا چهار شنبه موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان. جوان ایرانی سلام.
سلام علیکم آقا مرتضی یزدانی.
سلام آقا وحید رونقی عزیز و شنوندگان خوب رادیو جوان در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خدمت از ماست. آقا در خدمتیم و شنونده این سراپا گوش سلام. که ببینیم که شما برای ما چه آورده.
خواهش می‌کنم. خب آقا وحید، امروز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و روز تسخیر لانه جاسوسی و راهپیمایی 13 آبان همونطور که اعلام کردیم توی برنامه از ساعت 9 صبح در تهران و 900 شهر کشور برگزار میشه. دیروز هم به همین مناسبت رهبر انقلاب اسلامی با هزاران دانش آموز، دانشجو و جمعی از خانواده های شهدا دیدار کردند و صحبت های مهمی داشتن. ایشون مبدا دشمنی های آمریکا با ملت ایران رو نه 13 آبان که تصور برخی بر اینه که کودتای 28 مرداد سال 32 تا امروز دونستن و تاکید کردن اختلاف جمهوری اسلامی آمریکا اختلافی ذاتی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خودش رو از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خودش رو از منطقه جمع‌آوری کنه و در امور منطقه دخالتی نکنه، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران رو بررسی می‌کنیم، اونم نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی. رهبر انقلاب در بخش دیگه از صحبتشون تاکید کردن در تاریخ ایران هم روزهای پیروزی و هم روزهای ضعف و اضمحلال وجود داره که هر دو باید در حافظه ملی محفوظ بمونه. و 13 آبان 58 و اقدام شجاعانه دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا رو روز افتخار و پیروزی ملت ایران دونستن که باعث کشف توطئه بزرگ آمریکا علیه انقلاب شد. حضرت آیت الله خامنه ای این رو هم تاکید کردن که ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم رو قبول نمی‌کنه، که این رو همه رؤسای جمهور آمریکا می‌خواستن اما به زبون نمی‌آوردن، ولی رئیس جمهور فعلی اون رو به زبون آورده و در واقع باطن آمریکا رو لو داده. رهبر انقلاب در پایان تاکید کردن علاج بسیاری از مشکلات کشور و مسئولیت بخشی به اون تنها از راه قوی شدن علمی، مدیریتی و نظامی امکان پذیره. خب، وزیر نیرو هشدار داده مشترکایی که بیش از حد آب مصرف کنن با اخطار و در صورت تکرار احتمال قطع آب و افزایش هزینه ها روبرو میشن. آقای عباس علی آبادی میگه هدف از این سیاست مدیریت پرمصرف ها و جلوگیری از هدر رفت منابع آبه، اما ظاهرا ماجرای قطع آب فقط مخصوص پرمصرف ها نیست، چون هنوزم تو بعضی مناطق تهران مثل یوسف آباد، باغ فیض و تهران ویلا بعضی شبا بیخبر آب قطع میشه. این رو هم در پیامک ها داشتیم، هم دوستان و همکاران گزارش دادن. این یعنی هنوز هم ناترازی آب داریم، حتی اگر از تابستون عبور کرده باشیم و مردم دیگر کولر استفاده نکنن، حتی اگر از طالقان آب رسیده باشه به تهران. اینطور که خود مسئولین گفته بودن تابستون ها مصرف آب 20-32% بیشتر میشه، اما الان که تو پاییزیم هم همچنان این ناترازی هست. البته دیروز آقای علی آبادی هم اعلام کرد که طرح انتقال آب از سد لار به تهران هم تو دستور کاره تا وضعیت تامین آب پایتخت بهتر بشه. حالا ببینیم انشالله این مشکل حل میشه یا نه.
من واقعا فکر میکنم که حالا راجع به موضوع آب باید صحبت بکنیم خیلی. من فقط به دوستان میگم یه دقیقه زمان دارید برای این که هم به سوالمون جواب بدید هم در قرعه کشی امروز ما شرکت کنید. 3881 ما بحث هدر رفت آب رو در حوزه های کشاورزی خیلی جدی داریم، در حوزه اصلا شبکه لوله کشی شهریمون اینو خودشون خود کارشناسانشون دارن این رو اذعان میکنن.
دقیقاً.
و اینکه الان آب سدهای مختلف رو بخوایم به سمت تهران گسیل بکنیم و بیان به این سمت، قطعا داره آب یک جایی ازش کم گذاشته میشه دیگه،
مشکل جایی رو حل میکنی، مشکلات دیگر
شبیه زاینده رود خواهد شد، شبیه خیلی جاهای دیگری که این اتفاق افتاده. یه قدری اگه به نظر میاد تدبیر بلند مدتی داشته باشند گمانم اینه که اوضاع بهتر خواهد
انشالله. البته رئیس جمهور هم در این باره گفته کارهای بزرگی در بخش آب، برق، گاز در حال انجامه. قول دادن که قطعی نداشته باشیم از این به بعد. گفتن عدد ارقامی که الان توسط متخصصین داره اعلام میشه، مثلا افزایش پنل‌های خورشیدی، احداث و بروزرسانی تجهیزات نیروگاهی، کنترل مسائل آب و برق، اینا اتفاقای خوبیه که در آینده نوید اینو دادن که دیگه قطعی نداشته باشیم. به قول شما مدیریت ذخایر انرژی و حالا همین هدر رفت ها از سوی مسئولین و مدیریت مصرف از سوی مردم، انشالله که یه روز این خبر رو بخونیم که در کشور هیچ گونه ناترازی انرژی دیگه نداریم.
انشالله.
طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان اجرا بشه. این رو رئیس مجلس گفته و تاکید کرده که کالابرگ باید در آبان حتما اجرا بشه، حتی اگر در گام نخست فقط برای سدهک پایین جامعه پرداخت بشه. چون میدونید که کالابرگ اینطور نیست که منظم باشه، هر ماه باشه. مثلا شهریور پرداخت شد، مهر پرداخت نشد، آبان الان با تاکید رئیس مجلس مطمئنیم که دیگه پرداخت میشه و حالا چندمش معلوم نیست دیگه. معمولا بیارونه ها اول ماه بود، الان رفته رفته رسیده به حالا 24 و 25، حالا شاید هم دیرتر. و تاکید کردن که هدف اینه که یارانه مستقیما برسه به مصرف کننده واقعی و منابع مالی باید مشخص باشه تا بعدش برای بقیه دهک‌ها هم اجرا بشه تا دهک هفت. خب، به عنوان خبر آخر فرصت کمه، افزایش نمرات منفی تخلفات حادثه ساز رانندگی. جانشین پلیس راه راهور فراجا گفته طرح جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با محوریت تشدید نمرات منفی برای تخلفات پرخطر در حال اجرا. در این طرح عبور از چراغ قرمز برای خودروهای شخصی 5 نمره منفی داره، اما برای رانندگان عمومی و مسافربری 10 نمره منفی. همچنین سرعت غیر مجاز بیش از 30 کیلومتر بالاتر از حد مجاز هم این بعد دیگه دو برابر حساب میشه. نمرات منفی هم که میدونید به 30 برسه
توقیف میشه
گواهینامه 3 ماه. بعد از پایان این دوره و بازپسگیری گواهینامه اگه دوباره نمره جمع بشه به 25 اگه برسه دوباره تا 6 ماه توقیف میشه.
من یه چیزی بگم برای اینکه آدم متوجه بشن، وقتی میگیم گواهینامه توقیف میشه، نه اینکه اونا نگه میدارن براتون شما خودتون رانندگیتون رو بکنید، معنیش اینه که 3 ماه منع رانندگی، 6 ماه منع از رانندگی و شما رو چی میگن راننده حاشیه ساز یا تخلف آفرینی تشخیص دادن.
به قول شما هدف تنبیهی نیست، البته همینم گفته سرنگوبی، گفته نمره منفی ابزار تنبیهی پلیس نیست، ابزاری برای حفظ جون راننده ها و مسافرها، اجرایی برای متنبه کردن و آگاه کردنش.
خیلی عالی، ممنونم.